با او رفتار کند و مثل پروانه دورش بگردد. شاید فکر کنید خداداد از داشتن چنین زن خوب و فهمیده‌ای بسیار خوشبخت است، اما خداداد به این نتیجه رسیده است که هر زن دیگری را می‌گرفت جز این نمی‌توانست باشد. در مقابل او که این همه خودش را فراموش کرده است و اصلا به خاطر این کارهای اجتماعی نمیتواند به خودش برسد، دیگران وظایفی دارند که گیرم زن او نباشد، باید خیلی بیش از اینها به او برسند. وقت خداداد خان خیلی تنگ است. همیشه آرزو میکند که کاش روزها 48 ساعت میداشت یا میتوانست اصلا نخوابد. شبها دیر از محافل فرهنگی و خانه فرهنگ و مجالس نیمه سیاسی و دوستانه بر می گردد و دیرتر می خوابد و صبح ساعت 9 بر می خیزد تا سرمقاله خودش را بخواند و صبحانه بخورد. ساعت 10 شده است و او از خانه یک سر به سراغ دوست تازه نماینده شدهش می رود که منتظر اوست. سر زور از آنجا با ماشین دوستش به اداره روزنامه می رود تا ساعت 2 بعد از ظهر گرفتار کار عادی روزنامه و مجله های حزبی است. یکی از فلان کمیته حزبی شکایتی دارد، دیگری درباره رپورتاج تازه‌ای که از فلان میتینگ ضد دیکتاتوری تهیه کرده است با او مشورت می کند، آن دیگری داستانی نوشته است که نمیداند آن را چطور تمام کند، و آن دیگری ترجمه ای را که از یک مجله نیمه آسیایی و نیمه اروپایی کرده است به نظر او می رساند. و خلاصه هر کسی با او کاری دارد. از در اتاق کارش که وارد می شود تا 2 ساعت بعد از ظهر نزدیک به 100 نفر را راه می اندازد و این گرچه خسته کننده ترین کارهاست و داد خداداد خان همیشه از این روتین کشنده به آسمان است، اما تنها تسلای خاطر او نیز در همین هاست. برخوردی که در این 2 ساعت با حزبی ها دارد، شکایات آنها که می رسد و اصولی را که در همان مراجعه های کوتاه یک ربع ساعته برای هر یک از آنها می گوید، همه اینها نه تنها مراجع کنندگان را با دلی امیدوار از در اتاق بیرون می فرستد، حتی به خود او نیز قوت قلب می دهد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با ادامه خواندن داستان خداداد خان از مجموع داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد. خداداد خان سر میز نهار، به خصوص روزهایی که با زنش نهار میخورد و حرفی ندارد تا بزند، بیشتر درباره این برخوردها و اثر گرم کنندهی که دارند میاندیشد. حتی اخیراً اینطور احساس کرده که به این طریق مطالبی را به خودش تلقین می کند. کم کم پی برده است که مهم فهمیدن یا نفهمیدن طرف نیستند. طرف می خواهد بفهمد، می خواهد نفهمد. مهم این است که گوینده مطالب را برای خودش می گوید. به خودش چیزی را تلقین می کند یا دست کم برای موقع سخنرانی تمرینی می کند. و از این نظر هم که شده، خداداد خان در هر صحبت کوتاهی و با هر مراجعه کننده حزبی و یا غیر حزبی فراموش نمی کند که مطالبی درباره آینده و الزام هم‌آواز شدن با آن بگوید. دوی بعد از ظهر کار روزانه که تمام شد، با آن دوست نمایندش یا با رفقای کمیته و هفته دو روز هم با زنش در هتل نهار می خورد. البته در اوایل از رفتن به هتل ناراحت بود و حس می کرد که محل زندگی بورژواها آبی نیست که او بتواند در آن شنا کند. اما بعد که فایده هر تک از سرویس غذاخوری روی میز را درک کرد و به خصوص پس از آن که با بکار بردن کارد و چنگال‌های جور و جور آنجا آشنا شد، حس کرد که نه، زیاد هم ناراحت کننده نیست و از آن وقت تا کنون به این مطلب می‌اندیشد که با سلاح بورژوازی باید به جنگ بورژواها رفت و این بورژواهایی که خداداد خان به جنگ آنها رفته است، به خصوص در روزهایی که با دوست تازه نماینده شده اش غذا می‌خورد، سر میز آنها هستند و او را هم در شور و بحث امور سیاسی و غیر سیاسی خود شرکت می‌دهند. معمولاً ساعت 4 بعد از ظهر خداداد خان از هتل بیرون می‌آید و در این ساعت کار حوزه‌ها و کنفرانس‌ها و کمیته‌ها تازه شروع می‌شود. از این جلسه با آن کمیته و از آن با این کنفرانس و از آنجا با این شورای مشورتی و به این صورت تا ساعت 11 وقت خداداد خان با بحث و انتقاد و تصمیم می گذرد و آن وقت تازه موقع محافل است. برای روزهای تعطیل به اندازه کافی میتینگ و بازرسی و مصاحبه و ملاقاتهای بسیار خصوصی با محافل بسیار بالاتر هست و به هر صورت او هرگز فرصت این را نمییابد که با خودش برسد یا مطالعه بکند یا چیزی بنویسد. ارباب مطبوعات و نویسندگان حتی با عنوان مبادله یا برای تقریض هم که شده، برای او که مدیر روزنامه‌ها و مجلات حزبی است، همیشه به اندازه کافی از آثار تازه خود می‌فرستند و خود او هم گاه از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی کتاب‌هایی می‌آورد. ولی مگر فرصت خواندن این همه کتاب و مجله و هفته‌نامه را می‌کند؟ از تمام 24 ساعت شبانه روز خداداد خان فقط 8 ساعتش را در خانه است و از این مدت 6 ساعتش را حداقل باید بخوابد و در 2 ساعتی که صبح خانه است دیدیم که چقدر کار دارد. ولی با همه اینها خداداد خان خیلی دلش می‌خواهد قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید یک ربع ساعتی هم مطالعه کند. ولی اغلب اوقات تنها کاری که میتواند بکند این است که از هر کتاب و مجله‌ای، چه خارجی و چه فارسی، اسم و خصوصیات و فهرست مطالب آن را به خاطر بسپارد و اگر وقت بیشتری داشته باشد مقدمه آن را هم بخواند و زیر چند جمله‌اش خط بکشد و بعد کتاب یا مجله را گرچه مهر خانه فرهنگی هم روی آن خورده باشد در یک قفسه کتابخانه‌اش که همه از این نوع است بگذارد. خوشبختی در اینجاست که خداداد خان حافظه قوی دارد و همین نگاه‌های سرسری او را با فعالیت‌های آکادمیک اروپا و آسیا و به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی و ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می‌کند. البته این را هم فراموش نمی‌کند که در هر محفل و مجلسی و در هر کنفرانسی از تازه‌های عالم هنر و ادبیات و حتی علوم چیزی بر زبان براند و اسم چند کتاب و نویسنده خارجی را ذکر کند. مثلا در روزهایی که میان اروپایی ها و نیمه اروپایی ها بر سر مسئله ژنتیک بحث گرفته بود، خداداد خان همیشه از آخرین نقطه نظرهای نیمه اروپایی ها اطلاع داشت و به خصوص چون رأی نیمه اروپایی ها درباره ژنتیسم دلایل تازه‌ای برای طرد گذشته و قطع رابطه با آن به دست خداداد خان می‌داد، در کنفرانس های کوتاه کوتاهی که موقع کار یا سر میز نهار برای مخاطب های خود ایراد می‌کرد، فراموش نمی‌کرد که مطلب خود را مستند با این دلایل تازه مؤکد هم بکند. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. حکومت طالبان در واکنش به بیانیه اخیر سازمان دولت‌های ترک درباره افغانستان اعلام کرد که خواهان روابط نیک اقتصادی و سیاسی با کشورهای عضو این سازمان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در واکنش به بیانیه مشترک سازمان دولت‌های ترک از تمایل این حکومت برای برقراری روابط نیک و همکاری‌های مؤثر با کشورهای ترک خبر داد. مجاهد با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای گفت افغانستان در زمینه‌های مختلف به کمک و مشارکت کشورهای ترک نیاز دارد و آماده است تا روابط خود را با این کشورها در چارچوب منافع مشترک و احترام متقابل گسترش دهد. و همچنین اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد و حکومت طالبان به امنیت منطقه‌ای متعهد است. این اظهارات پس از آن بیان شد که سازمان دولت‌های ترک شامل کشورهای چون ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان و دیگر اعضای ناظر روز جمعه در یک بیانیه مشترک خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند و نگرانی خود را از وضعیت انسانی در این کشور اعلام کردند. در این بیانیه بر ضرورت افزایش کمک‌های بشردوستانه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و تعامل سازنده جامعه جهانی با حکومت افغانستان تاکید شده بود. اعضای سازمان دولت‌های ترک همچنین بر حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرده و از جامعه جهانی خواستند تا با بازگشت افغانستان به نظام مالی بین‌المللی و شفافیت مالی و بازسازی اقتصادی این کشور کمک کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ادامه مذاکرات جدی بین کابل و مسکو در راستای استفاده از افغانی و روبل در مبادلات تجارتی به جای دلار خبر می‌دهد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
تأسیسات نظامی و مساجد جدید در ولایت پنجشیر اعمار می‌گردد. به هدف بهبود زیرساخت‌های اداری و مذهبی، کار ساخت نو پروژه ساختمانی در ولایت پنجشیر آغاز شد. این پروژه ها شامل ساختمان های قمندانی امنیه، پوسته های امنیتی و چندین محراب مسجد در سطح ولسوالی ها و نهادهای دولتی در این ولایت می باشد. در حالی که معین تأمیناتی وزارت امور داخله و والی پنجشیر حضور داشتند، سنگ تعداب ساختمان قمندانی امنیه ولسوالی آبشار و یک محراب مسجد در ولسوالی رخه گذاشته شد و کار ساخت 5 پوسته امنیتی نیز رسما آغاز گردید. همچنان پروژه های مهم دیگری ساخت مسجد در محوطه ولایت، مسجد مصطفیت، مسجد ولسواری ایسی اول و مسجد دانشگاه پنجشیر امراه با لیلیه دانشجویی با هزینه بالغ بر 9 میلیون افغانی در حال اجراست. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر در این محفل با اشاره به اصلاحات گسترده در ادارات گفت که برای نخستین بار تمامی ادارات ولسوالی ها به برق خورشیدی و تجهیزات مدرن مجهز شدند. به گفته وی این پروژه ها می توانند بخش از مشکلات ساختاری و خدماتی موجود را برطرف کنند. حکیم:
با توجه رهبری امارت اسلامی افغانستان به مشکلاتی که ولسوالی های ما و قمندانی های ما نیازمندی هایی داشتند، او را سال گذشته الحمدلله به همه ولسوالی های پنجشیر ما رسیدگی به پروژه های برقشان کردیم که برقشان تکمیل کردیم و الحمدلله و نیازمندی ها همیشه کامل شده و در عرصه اکمالی ولسوالی ها از لحاظ کمپیوتر ها از لحاظ دیگه وسایل و وسایتی که ضرورت داشتن الحمدلله و سال گذشته تکمیل شده الحمدلله. امسال ما کوشش داریم که در نیازمندی ها و کمبودی هایی که در عرصه تعمیرات داریم که او را ما پورا بکنیم.
در همین حال قرار است که شفاخانه 100 بستر نیز در مرکز ولایت پنجشیر اعمار گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بله، گزارشی بود از همکارم ذبیح‌الله قریشی از ساخت تأسیسات نظامی و مساجد در ولایت پنشیر که تقدیم حضورتان شد. آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان در یک سال گذشته نزدیک به 20 برنامه آموزشی را برای کارمندان ادارات محلی در این ولایت راه اندازی کردند. گزارشی بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان در یک سال گذشته نزدیک به 20 برنامه آموزشی را برای کارمندان ادارات محلی در این ولایت را اندازی کرده است. همزمان با آغاز تنقیض و کاهش بست‌های ادارات دولتی در افغانستان، مسئولان در آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان میگویند در یک سال گذشته نزدیک به 20 برنامه آموزشی را غرض ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات محلی در این ولایت را اندازی کرده اند. عبدالبصیر عزیز مدیر تعیینات آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی بغلان میگوید هدف نهایی از را اندازی این شمار برنامه های آموزشی بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان ادارات محلی و نیز آشناییشان با کارشوی ارزیابی و اجراات می باشد.
دفتر اصلاحات اداری خدمات ملکی بغلان در چندین بخش فعالیت میکنه که یکی از بخش فعالیتش هم بخش ارتقای ظرفیت است. ما الحمدلله در سال 1403 که سال گذشت با تعداد 19 برنامه آموزشی در تحت برنامه مختلف که موضوع برنامه ما پلانگذاری بوده، گزارش نویسی بوده، رهبری بود، اساسات اداره و مدیریت بود و تصمیم گیری و کارشیوی ارزیابی اجراات که بر ادارات مختلف دادود سطح مرکز و ولسوالی 19 برنامه آموزشی دایر کردیم. در 19 برنامه آموزشی 1250 نفر مأمور رسمی که در داخل تشکیل رسمی ادارات است آموزشی داشت.
مدیر تعیینات آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی بغلان همچنان میگوید در یک سال گذشته بیش از 400 تن را در بست‌های مختلف به اساس لیاقت و شایستگی استخدام کرده اند که به گفته او این روند شفاف و منظم برگزار شده است.
در سال 1403 در حدود 430 بست ما در رقابت آزاد سپردم اعلان دادیم که شامل بست‌های 3 الی 8 بود، یعنی بست 3، 4، 5، 6، 7، 8 بود. و روند امتحانم در روندی که ما پس امتحان میگیریم دو شیوه است. یک شیوه از طریق امتحان پارچکی در سطح و خود ولایت صورت میگیره که نماینده‌های مختلف میباشد.
آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان در حالی از استخدام صدها تن در ادارات محلی این ولایت و نیز را اندازی ده ها برنامه آموزشی برای آنان خبر می دهد که این روزها حکومت کنونی روند تنقیض بست و کاهش کارمندان را در تمام سطوح آغاز کرده اند، روندی که با نگرانی های همراه بوده است. سمیع خاوری، رادیو دری، بغلان.
آغاز روند تداوی رایگان بیماران چشم از سوی یک نهاد کمک رسان عربستان سعودی در شهر مزار شریف و گزارش ارسالی از همکارم خیبر ابراهیمی.
آغاز روند تداوی رایگان بیماران چشم از سوی یک نهاد کمک رسان عربستان سعودی در شهر مزار شریف. با گفته مسئولان عبدتن از پزشکان این نهاد برای 4 روز در شهر مزار شریفن و قرار است 5000 بیمار را درمان و 500 تن دیگر را به گونه رایگان عملیات نمایند. ما به شهر مزار شریف آمده ایم و برای 4 روز در اینجا میمانیم. در این مدت مشوره های رایگان، عینک، دارو و عملیات رایگان چشم را انجام می دهیم. هدف ما انجام 500 عملیات است و 5000 بیمار را نیز درمان می کنیم. شمار از افراد که از سالها بدین سو از بیماری چشم رنج می برند و اکنون زمینه رایگان درمان برایشان فراهم شده است شادمان هستند.
مشکل چشم دارم 3-4 سال می شود که تداوی کردم نشد، سیال نشدم. باز اینجا به خاطر چشم آمدیم.
امروز خوشحال هستم که در طرف سرمیاشت امروز کمپاین دارن به طور رایگان تداوی میکنن، معاینات میکنن. ما خواستیم یه شرکت کنیم انشاءالله که مشکل ما برطرف شود.
به گفته پزشکان آنان پیش از این در ولایت‌های هرات و کابل برای هزاران بیمار خدمات رایگان صحی ارائه کردند و نزدیک به 1000 تن دیگر کس بیماری چشم رنج میبرن را عملیات کردند. قرار است این تیم از پزشکان در ادامه سفرهایشان به ولایت‌های ننگرهار و کندوز نیز سفر نمایند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ادامه مذاکرات جدی بین کابل و مسکو در راستای استفاده از افغانی و روبل در مبادلات تجاری به جای دلار خبر می‌دهد. گزارشی که اشاره می‌کند از اتاق فرمان آماده نشر است و به اتفاق می‌شود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ادامه مذاکرات جدی بین کابل و مسکو در راستای استفاده از افغانی و روبل در مبادلات تجارتی بین دو کشور به جای دلار خبر می‌دهد. عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در نشست کازان روسیه شرکت کرده بود در آسیای آن درباره موضوع استفاده از پول افغانی و روبل در مبادلات تجارتی بین دو کشور با مقامات روسی گفتگو و به نتیجه رسیده بود. اکنون در راستای چگونگی استفاده از ارزهای ملی به جای دلار گفتگو بین دو طرف جریان دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که در راستای استفاده از پول ملی بین افغانستان و روسیه مذاکرات جدی ادامه دارد.
در جریان فرم کازان موضوع تجارت با استفاده از ارزهای محلی یا لوکال کرنسی به طور جدی مورد بحث قرار گرفت. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و هر گونه تصمیم نهایی پس از بررسی های همه جانبه و در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان اتخاذ خواهد شد.
همچنان آگاهان امور اقتصادی استفاده از ارز ملی در مبادلات تجارتی را به سود افغانستان می دانند و به این باورند که صادرات افغانستان در برابر واردات اندک می باشد و استفاده از پول افغانی در مبادلات تجارتی باعث می شود که کالاها برای استفاده کنندگان ارزان تمام گردیده در داخل و در بازارهای جهانی افغانی از ثبات خوب برخوردار گردد. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی میگوید اگر این کار صورت میگیرد به سود افغانستان میباشد.
شورای مانند افغانستان اگر بتوانند تجارت خارجی خود با پول محلی خود انجام بدن، بدون شک از یک طرف میتونن پول ملی را تقویت بکنه، از طرف دیگه تقاضا برز خارجی کاهش پیدا میکنه و از طرف هم کالاها میتونه ارزانتر به مستهلکین تمام شود.
گفتنیست که با استقرار حکومت طالبان روابط این حکومت با کشورهای آسیای میانه و همچنان چین و روسیه خوب بوده و سالانه حجم مبادلات کالا بین افغانستان و روسیه به 600 میلیون دلار میرسد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پروسه توزیع کمک های مواد غذایی برای هزاران خانواده در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان آغاز شد. گزارشی هم داریم از همکار محمد آصف شینواری.
پروسه توزیع کمک‌های مواد غذایی برای هزاران خانواده در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگویند این کمک‌ها بیشتر برای خانواده‌های نیازمند در قرا و قصبات دورافتاده در نظر گرفته شده است. توزیع این کمک‌ها برای 300 خانواده بی‌بزاه در ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا آغاز گردید. مخدوم عبدالسلام سعادت معاون والی پکتیکا در هنگام توزیع این کمک‌ها گفت بر اساس هدایت مقام ریاست الوزراء و وزارت امور داخله کمک‌های مواد غذایی را از جانب اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی سرمشت و دیگر نهادهای خیریه برای 50,000 خانواده‌های بی‌بزاحت آماده نموده که پروسه توزیع آن در ولسوالی اومنه این ولایت آغاز گردید.
مرکز نه در طول تقریبا همکاری و مواد مراجعه کړی دي د سلسله ادامه لري د پکتیکا غرونو غرونو اوسیدونکو خلکو ته به خیر سره ورسو.
معاون والی پکتیکا گفت این کومکا شامل مواد غذایی میباشد که برای هر خانواده معادل مبلغ 5000 افغانی مواد غذایی در نظر گرفته شده است. خانواده هایی که این کومکا را به دست می آورند از این اقدام حکومت و نهادهای خیریه استقبال نموده میگویند باشندگان ولایت پکتیکا به نسبت مناطق دیگر کشور فقیر و بی‌بضاعت هستند و نیازمند کمک‌های بیشتر میباشد. آنها هم چنان از حکومت و نهادهای خیریه خواستار ادامه کمک‌ها گردیدند.
راستی ډیر خوشحاله یو خدای دې خوشحاله چې موږ ډیر غریبان خلک یو ډیر لیدلی خلک یو.
کمک‌های مواد غذایی برای هزاران خانواده بی‌بضاعت در ولایت پکتیکا در حال آغاز گردید که خانواده‌های متضرر شده ناشی از زمین لرزه 3 سال قبل هم چشم براه کمک بانان می باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعاتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 و 11 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان. Let's see it.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
هر ثانیه نگاه تو رو برومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه، این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه، رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم، این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است، تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام، نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه، آروم آروم اومدی توی قلبم و یه ها شدی تموم دنیام، یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشق تو چشمام، فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این قلبم، فقط میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفسام. نگاه تو رو برومه، یه لحظه با تو بودنم آرزومه، این حس من به تو یه لحظه کم نمیشه، خودم هوا تو دارم تا ابد همیشه، رویایی میشه با تو تموم سالم، قطعا کنار تو خوب حالم، این عشق با این که خیلی خیلی ساده است، ولی واسه دلم یه حس خیلی فوق‌العاده است، تو وقتی هستی چیزی از خدا نمیخوام، شدی تموم دلخوشی توی دنیام، نگاه تو دلیل این حس خوبه، قلبم فقط واسه تو میکوبه، آروم آروم اومدی توی قلبم و یه ها شدی تموم دنیام، یه بار دیگه خیره شو تو نگام، بگو میخونی عشق تو چشمام، فقط صدا بزن منو یه بار دیگه تا که آروم بگیره این قلبم، فقط میخوام بدونی تو شدی دلیل این نفسام.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. مطالعه در عناصر سازنده هر اثر ادبی و کشف قوانین حاکم بر آن ما را در شناخت ساختارهای درونی متن و دریافت مفاهیم بنیادی مورد نظر مؤلف یاری می کند. یکی از متون گرانقدری که می توان با بررسی عناصر سازنده آن پرداخت، مثنوی معنوی اثر شاعر و عارف نامدار زبان فارسی جلال الدین محمد بلخی است. یکی از فنون مورد استفاده مولوی در مثنوی طنز است. او بسیاری از مفاهیم و تعالیم ارزشمند و والای خود را در قالب طنز ارائه کرده است. اسماعیل امینی نویسنده کتاب خندومین ترفسانه جلوه های طنز در مثنوی را بررسی کرده است. به اعتقاد وی اگر به مثنوی با دقت نگاه کنیم متوجه می شویم که هیچ صفحه ای از مثنوی نیست که در آن طنز نباشد. بعضی طنزها خیلی ساده است و هر کسی متوجه می شود، اما بعضی طنزها این طور نیست و ممکن است حتی کسانی که بارها مثنوی را خواندند متوجه آن نشده باشند. در تمام صفحات مثنوی مولانا نگاه طنازانه‌ای به هستی دارد. علتش هم این است که از جایی که مولانا به انسان نگاه می کند، از آنجا کارهای انسان از نظر مولانا یک قسم شوخی به نظر می آید. از نظر مولانا همه کارهای ما خنده دار است، هم کارهای خطا هم سایر کارهای ما. مولانا وضعیت فعلی انسان را با شرایط آرمانی انسان مقایسه می کند و تناقض را نشان می دهد و از این جهت وضعیت فعلی انسان برایش خنده دار است. و همین خاطر هیچ کس از گزند شوخی های مولانا در امان نیست. نظریه پردازان و منتقدان در بررسی عوامل دخیل در طنز مؤلفه های متعددی را شناسایی کردند. آنها موارد مهمی چون ربط دادن دو موضوع غیر مرتبط با هم، غیر منطقی جلوه دادن یک نتیجه گیری، تضاد مطلب با باورها و سنتها و وارونه تعریف کردن مفاهیم را از عوامل شکلگیری طنز در آثار ادبی دانستند. مولانا جلال الدین محمد بلخی را باید قصه پرداز حرفه‌ای به شمار آورد که با دخل و تصرفاتی خاص روایت‌های نوینی از قصه‌های قدیم ارائه کرده است. او در این زمینه از شکل‌های روایی قرآن کریم و شگرت‌های قصه پردازی آثاری چون کلیله و دمنه بهره گرفته است. علاوه بر آن مولوی خود نیز صاحب فنونی ابتکاری است که نتیجه کار او را با پیشینیان، هم عصران و حتی داستان پردازان بعدی هم متمایز کرده است. زمانی که با بررسی دقیق فنون قصه پردازی مولانا می پردازیم در میابیم که او در این کار از مؤثرترین و زیباترین فنون بهره گرفته است. یکی از این موارد استفاده از شگرت‌های مختلف در خلق آثار طنزآمیز است. در مثنوی با انواع مختلف طنز، لطیفه، هزل، طیبت و فکاهه روبرو هستیم و گاه در داستانی واحد رد پای همه اینها را میتواندید. دلیل این امر آن است که مولانا هرگز خود را در بند ابزار کار محدود نمی کند و با توجه به کارآمدی هر شیوه به تناسب از آن بهره می گیرد. از این روز که می گوید هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. مولانا معتقد است که خوب یا بد بودن جد و هزل به کیفیت کاربردان ها و ظرفیت مخاطب بستگی دارد. بنابراین هزل نیز می تواند مفید و سازنده باشد، به ویژه این که مخاطبان اصلی داستانهای عارفانه مخصوصاً حکایتهای مثنوی عامه مردم بودند و عامه مردم نیز به شنیدن جد آمیخته به هزل راغب تر هستند. مولانا با شناخت درستی که از مخاطبان خیش داشته شیوه هزل را با مضامین جدی درآمیخته است. این روش همان است که در کتاب کلیله و دمنه نیز کاربرد دارد و بدون شک مولانا که از محتوا و روش‌های تعلیمی کلیله و دمنه متأثر بوده، فنون داستان پردازی و شیوه‌های بیانی آن را نیز به کار بسته است. از آنجا که عرفا در آثار خود قصد تهذیب نفس مخاطبان خود را دارند و بیشتر تعلیماتشان متوجه ابعاد شخصیت فردی، امور درونی و سلوک معنوی انسان هاست، در طنزهایشان نیز غالباً روی کردی درونگرایانه را دنبال می کنند و همین دلیل در آثارشان کمتر به مسائل اجتماعی و زندگی عادی می پردازند. اما مولانا از جمله معدود عرفایی است که ارتباطی عمیق میان عالم درون و دنیای بیرون یافته است. به همین دلیل شیوه های تعلیماتی او بعدی عام‌تر و اجتماعی تر دارد. تجلیات این امر را به بهترین وجه در عناصر تناقض‌آلود طنزهای او میتوان یافت. به اعتقاد مولوی پژوهان با مطالعه طنزهای مثنوی علاوه بر آشنایی با شیوه سلوک عرفانی مولانا با مقولاتی چون نقد انحرافات فکری، رفتاری و اخلاقی گروه‌های مختلف مردم و نیز نقد مفاهیمی چون جهل، غفلت، ریاکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی میتوان دست یافت. حکایت طنزآمیز مثنوی در شکل‌های مختلفی ظهور می‌یابد، اما در نگاهی کلی‌تر می‌توان دو نوع حکایت طنزآمیز را شناسایی کرد. نوع نخست حکایت‌هایی که جوهر طنز در بافت داستان‌ها پنهان است. در این گونه طنز تشخیص و جدا کردن عناصر طنزآفرین دشوار است. قصه شکار شیر و گرگ و روباه که در دفتر اول مثنوی آمده این گونه است. در این داستان گرگ در حضور شیر تملق نمی گوید و کشته می شود، ولی روباه چاپلوسانه حق خدمت را به جا می آورد و به منزلت دست می یابد. در این گونه حکایت ها مولوی کلام خود را با تناقض هایی که در ضمن حکایت بیان می کند طنزآمیز کرده است. دسته دیگر از حکایات طنزآمیز مولوی داستان‌هایی است که عناصر طنزشان را هم در روساخت و هم در محتوای قصه می‌توان مشاهده کرد. این دسته از داستان‌های طنزآمیز مولوی حجم قابل توجهی از مثنوی را به خود اختصاص دادند. داستان عالمی که باید به کسب علم بپردازد اما به ظاهر آرایی و عوام فریبی روی می آورد در دفتر چهارم و پهلوانی که باید سمبل شجاعت و بیباکی باشد اما با نیش سوزنی از پا در می آید در دفتر اول مثنوی از آن جمله اند. با نقل حکایت این پهلوان سخن را در این قسمت به پایان می بریم و ادامه آن گفتار را در برنامه آینده پی می گیریم. و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. این حکایت بشنو صاحب بیان، در طریق و عادت قزوینیان بر تن و دست و کتف ها بیگزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی. پهلوانی قزوینی نزد خالکوبی رفت و از او خواست که نقش شیری را بر بدن او خالکوبی کند. او همچنین گفت: چون من صفت شیر جیان را دارم و طالع من نیز شیر است، نقش زیبایی از شیر را بر بدنم خالکوبی کن تا مظهری از صفات درونی خود من باشد. همچنین از او خواست تا این نقش را بر پشت و بازوی او حک کند تا با آن در مبارزه و رزم قوی شود و هراس شیر در دل دشمنانش افتد. گفت: چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت: برزن صورت شیر جیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن. جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت: بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت: بر شانگه هم زن آن رقم. تا شود پشتم قوی در رزم و بزم، با چنین شیر جیان در عزم جزم. استاد خالکوب کار خود را آغاز کرد. با اولین ضربه سوزن فریاد پهلوان بلند شد و شروع به ناله و زاری کرد و از خالکوب پرسید که: مگر چه نقشی میزنی که این همه دردناک است؟ خالکوب گفت: همان گونه که خودت خواستی، نقش شیر. پهلوان قزوینی پرسید: از کجای شیر شروع کرده ای؟ خالکوب گفت: از دم شیر آغاز کردم. پهلوان از او خواست تا دم شیر را رها کند و قسمت دیگری را خالکوبی کند. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد: کیسنی، مرمرا کشتی، چه صورت میزنی؟ گفت: آخر شیر فرمودی مرا. گفت: از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت: از دمگاه آغازیدم. گفت: دم بگذار ای دو دیدم، شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. خالکوب به سراغ نقش زدن بخش دیگری از بدن شیر رفت و شروع به خالکوبی کرد. پهلوان از شدت درد و سوزش سوزن فریاد کرد و از خالکوب پرسید: این کدام قسمت شیر است؟ او گفت: گوش شیر را نقش می کنم. مرد از او خواست که آن را همراها کند و به سراغ قسمتی دیگر برود. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا و مواسایی و رحم. بانگ کرد و کین چه اندام است از او؟ گفت: این گوش است ای مرد نکو. گفت: تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. خالکوب به سراغ قسمت دیگری از بدن شیر رفت و باز ناله و فریاد پهلوان بلند شد. خلاصه هر جا را که خالکوب میخواست نقش کند، پهلوان از او میخواست که از آن قسمت صرف نظر کند. خالکوب از این کار عصبانی شد و گفت: مگر میشود کسی بخواهد که نقش شیر بر بدنش خالکوبی شود اما دم و سر و شکم شیر را نخواهد؟ بر زمین زد سوزن از خشم استاد، گفت: در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقت سوزن زدن، از چنین شیر جیان پس دم مزن. سپس مولوی توصیه می کند که اگر تحمل درد و رنج را نداری و اگر مستعد پذیرش درد نیستی، خود را و دیگران را میازار. آماده درد شو تا بتوانی وارد میدان زندگی شوی و زخمهای بزرگتر را تحمل کنی. ای برادر، صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان عزیز، سپاس که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودید. انشالله که از شنیدن برنامه این هفته و شنیدن غزلیات شورانگیز حضرت مولانا لذت برده باشید. ادامه سخن را با برنامه هفته بعد موکول میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در سایه لطف و احسان خداوند باقی ساعات امروز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می گردد.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت میتونین هم این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز، با اتفاق نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. برگزاری نشست مجمع گفتگوی تهران. و برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که فرصت گذاشتید و برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده های شهدای مسئول در دهه های اخیر با تذکر به طرف امریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوهگویی تاکید کردند.
طرف امریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوهگویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای هدف طرف مقابل از اصرار بر مذاکره مستقیم را القای نوعی تسلیم ایران دانستند و گفتند شهید رئیسی این اجازه را به آنها نداد. البته در زمان ایشان مذاکره غیر مستقیم مثل زمان کنونی انجام می شد که به نتیجه نرسید، که الان هم گمان نمی کنم به نتیجه برسد و نمی دانیم چه خواهد شد. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری هم داشتن با هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا، ادعای او در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت را دروغ خواندند و با اشاره به تلاش آمریکا برای تحمیل الگویی به کشورهای عربی که لازمه آن وابستگی مستمر به آمریکا است افزودند، مطمئنن این الگو شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه هم آمریکا از این منطقه خواهد رفت و هم غده سرطانی رژیم صهیونی که مایه فساد و جنگ و اختلاف است ریشه کن خواهد شد. ایشان تأکید کردند جمهوری اسلامی با قدرت خود اضافه خواهد کرد و با کوری چشم دشمنان به پیشرفت‌های چندین برابری دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر به منطقه خاطر نشان کردند. بعضی از حرفهای رئیس جمهور آمریکا در این سفر آنقدر سطح پایین و مایه سرفکندگی گوینده آن و ملت آمریکاست که اساساً لایق جواب دادن نیست. رهبر انقلاب بخشی از اظهارات ترامپ را مبنی بر این که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند دروغ خواندن و افسودن. او و دولت‌های آمریکا کی از قدرت برای صلح استفاده کردن؟ آنها از قدرت برای قتل عام غزه و جنگ افروزی در هر جای ممکن و حمایت از مزدوران خود استفاده کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از قدرت برای صلح و امنیت را ممکن دانستند و گفتند
بله، از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم. اونها این کار نکردن، اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان.
ایشان با اشاره به سخنان قبلی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی 10 روز هم نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند خاطر نشان کردند. او در معاملات و پیشنهادهای کنونی خود در پی تحمیل این الگو به آنهاست، در حالی که این الگو یقیناً شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای اصول و منظومه ارزشی جمهوری اسلامی را که مبنای حرکت آن در این منطقه پرفراز و نشیب است اصول مشخص و روشن خواندند و افزودند ایران امروز قابل مقایسه با گذشته نیست و به توفیق و فضل الهی و به کوری چشم دشمنان و برخلاف خواست آنان ایران عزیز پیشرفت کرده و پس از این نیز جوانان ما خواهند دید که با همکاری خود آنان کشور چندین برابر بیش از این پیشرفت خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع گفتگوی تهران ضمن خوشامدگویی به همه شرکت کنندگان در این نشست گفت همه ما انسان‌ها موظف هستیم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. دعوا و اختلاف وقتی آغاز می‌شود که حقوق انسان‌ها نادیده گرفته شود. همین کاری که امروز رژیم صهیونیستی و حامیانش با کشتار مردم بی‌دفاع انجام می‌دهند و به سرزمین و خانه و کاشانه انسان‌های مظلوم تجاوز می‌کند. رئیس جمهور تأکید کرد کشورهای قدرتمند اگر در فکر تجاوز به سایر ملل نباشند دعوای شکل نخواهد گرفت. انسانها باید به یکدیگر کمک کنند، باید دستاوردهای خود در حوزه سلامت و دانش را به اشتراک بگذاریم. ما باید حتی حق و حقوق حیوانات و گیاهان را هم رعایت کنیم، وگرنه امکان ادامه حیات در این چرخه هستی از بین خواهد رفت. اما در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارهایی هم داشت، از جمله با نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای. آقای پزشکیان در این دیدار ریاست دوره چین بر این سازمان را فرصتی مغتنم برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت تحقق اهداف واقعی سازمان دانست و بر ضرورت تبدیل ساختار فعلی آن از حالت تشریفاتی به نهاد اجرایی و عملیاتی تأکید کرد. رئیس جمهور ایجاد یک نهاد مالی مشترک در چارچوب سازمان همکاری شانگهای را ضرورتی اساسی برشمرد و افزود چنین سازوکاری می‌تواند پشتوانه مؤثر برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک کشورهای عضو فراهم آورد و بستر لازم برای تعاملات